بسم الله الرحمن الرحیم.
یا احمد اجعل همک همن واحدا فجعل لسانک لسانا واحدا وجعل بدنک حیان لا تغفل ابدا من غفل لا ابالی به ای واد هلک. یا احمد استعمل عقله لا یخطا ولا یطغى. به دنبال حدیث شریف معراج بدین فراز رسیدیم. خدای تعالی با پیامبرش می فرماید ای احمد هم و ایدت یکی چیو بکن، یعنی کل آرزوهات تبدیل بکن به یک آرزو، زبانت تبدیل بکن به یک زبان واحد، بدنت همیشه زنده نگه بدار و غافل مباش هرگز. کسی که در غفلت به سر برد معلوم نیست که در کدام وادی و هلاکت رسد. ای احمد به کار بر عقلت را به گونه ای که خطایی از او سر نزند و طغیانی نکند. حالش می‌کنم کلن آدمی به دنبال آرزوهایش هست و طبعا وقتی که کلن تعداد آرزوها زیاد شد، هم انسان زیاد شد، مقدار تواناییش تقسیم میشه رو کل آرزوها، یعنی صد جا باید عقلش و جانش و بدنش و کل فعالیتش صد جا کار ببر. طبعا برای وصول به آرزوها نیروها کمتر میشه، وقت کمتر میشه، یعنی وقتی که انسان همش به صد جا تعلق گرفت بسا واقعا به هیچ یک از ایده ها و آرزوهاش نخواهد رسید. از طرفی بسا بعضی از ایده ها باشد که نسبت به هم جنبه تضاد داشته باشه. فرض کنید یک کسی هم بخواد دنیاش بسیار عالی باشه هم بخواد آخرتش بسیار عالی باشه، در خیلی از موارد پای تضاد در کار میاد که نه به دنیاش میرسه آنگونه که میخواد نه به آخرتش میرسه. از طرفی عرض کردم نوعاً به قول جناب نما نظامی گر از هر باد چون بیدی بلرزی اگر کوهی شوی کاهی نیرز. یعنی این گونه افراد نوعاً یه انسانهای منافقی از آب در میان، یعنی او اصطلاحی که میگن به ساز همه میخوان برخصن چون میخوان همه ازشون راضی باشن، نتیجتاً عرض کردم گونه ای میشه که اصلا همه واقعی طرف نداره. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بسیاری از مفسرین ذیل این آیه گفتن در هنگام احتضار و مرگ است. قالوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، اونو که گفتن پروردگار ما خداست سپس در این ایده و آرزو استقامت کردن، یعنی هیچ چی براشون باعث تزلزل از توحید و خدا جوییشون در کار نیامد. بر ایشان فرشته ها نازل می شوند و چنین گویند که نه بترسید و نه محزون باشید، ما آمدیم شما را به بهشت برین مژده دهیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. گایم عرض کردم یه سلسله تو ادبیات ما اشعاری است که بعضیا به خیالشون اینا مثلا وحی منزله، که مذالکی که یک ادبیات سرشاری ما داریم از هزاران نصیحت و حکمت، مذالک گاهی در گوشه های بعضی از نکات ادبی ما یه نکات بدآموزی هم هست. چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و کافر بسوزاند. یعنی ببینید یه واقعا یه کسی بخواد این گونه زندگی کنه باید یه حقباز منافق صد رویی باشه، با همه خو کنه، به طوری که وقتی مرد کلیمی ها بیان بگن این کلیمی بود، جنازه شون بیرید تو قبرستون کلیمی ها، آتش پرست ها بگن آ بیا این مال ما هست، مسلمان ها بگن این مال ما هست، یعنی کالی سر همه گذاشته. اگر این انسان بخواد تابع این گونه فلسفه باشه، جز ای که انسان در اصطلاح معمولی ابن الوقت باشه، یعنی به ساز همه برخصه، چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی، مسلمانت به زمزم شوید و کافر به سوزنت. هندی ها جسد می سوزنند، بودایی ها خب مالو به آب زمزم هم لابد مسلمان او یه ولی خدا رو باید بشوره و مسلمان بگه آب بده تا من غسلش و آب زمزم بدم، کافر بگه آب بده تا من جسدش بسوزونم. خب طبعا این روشن است که یک چنین انسانی یک انسان منافق است، یا در اصطلاح عامیانه میگن حزب باد، یعنی گر از هر باد چون بیدی بلرزی، اگر کوهی شوی کاهی نیرزی. گاهی واقعا زندگانی بعضی از اولیاء خدا انسان میخونه که گاهی در تنگنای بقای ایمان داریم که مثلا در آخر از زمان مثل آتش کف دست نگه داشتن، چه رنج ها که کشیدن، و بسا نمودار جالبش خود زندگانی امام خمینی که حالا در او اوج قدرت شاه ایشون یکه و تنها قیام کرد و پشت سرش عرض میکنم او رنج ها و او صدمه ها و او تبعید ها، به طوری که حتی لباس روحانیت از برش در بودن و 15 سال ایشون در تبعید بود، اینا رو گفتنش آسانه، اما واقعا انسان از خانوادهش و زنش و محلش و خونش و زندگیش جدا بشه، از تو حوزه علمیهی که وجود ایشون 1000 استفاده داشت او رو برکنن تو دار کفر نگهش بدارن تا حرفش یکی بیشتر نشه. یعنی خیلی از افراد سیاسی حتی مال جبهه ملی تو پاریس میرفتن خدمت ایشون، آقا ایده شما درست، ولی که باید شما حساب بکنی بابا یه روحانی چی تو دستت هست که میخوای رو قدرت شاهنشاهی قیام کنی، ما میریم شاه راضی میکنیم، امثال بختیار و اینا دیگه نوان اینجوری بودن، شاه راضی میکنیم که به خیلی از مسائل دینی برگرده، حالا تا همین حدود گیرمابیات خیلی خوبه ایشون، و نه کلن شاه باید بره. بو یک کلمه عرض کردم ایستاد، خدای تعالی پشتیبانش بود و موفقیت نصیبش. قالوا ربنا الله ثم استقام، من پروردگارم خداست و سپس در این مسئله کلن استقامت ورزیدم. حالا کلن عرض کردم پشت سرش ایشون میفرمان وجعل بدنک هیان لا تطفد، لسانک واحدا، بدنت یه بدن زنده قرار بده و نه بدنی که غافل باشد. که آیه در قرآن هست کلون یعمل و علا شاکلته، یعنی هر کس به گونه خود عمل میکنه، ساختار آدمو یه ساختار نفاق، حالا هر سخنی هر کرداری هر گفتاری که از ایشون میتراود بوی نفاق میده. یه کسی واقعا عارفه، هر کاری میکنه از ای ذات عرفان بیرون میاد. همین آیه شریفه است که کلن در عرفان استنباط بسیار جالبی از این آیه شده، یعنی عالم به گونه خداست، عالم تجلی اسماء الله است، هرچی تو عالم میبینید کلون یعمل و علا شاکلته، یعنی شکل عالم صفاتی که در عالم وجود داره به شکل صانعش هست. حالا ایره تعمیمش بدید به هر انسان، یعنی کلن وقتی نگاه کنید کاری که آدم ها میکنن به گونه باطنشن، از همین جهت هست که ما درباره مردم قضاوت میکنیم و نوعا هم قضاوتمون غلط نیست، از مجموعه گفتاری که از دهان یک کسی در بیاد، شما میگید یا آدم دانشمندیه، یا آدم منافقیه، یا آدم لات و الواتیه. از کجا فهمیدی؟ چون این حرفا مال درونه، از حرفاش معلومه، یا نه خیلی از کردارش معلومه. حالا کلن او انسانی که میبینید مثل بادست و به هر سوی حرکت میکنه، انسان درک میکنه که ایشون یک انسان منافق است، دارای یک بعد و یک جهت نیست. استقامت باید از اقربک قطب نما یاد گرفت که به هر طریق تکونش میدید روش به طرف قطب شما. یعنی کلن انسان ممکن است در معرض حوادث قرار بگیره. خیلی انسان در زندگیش اصلا کلن امتحانه. قلب المؤمن بین اصبعین من اعصاب الرحمن یقلب و کیف یشا. دل مؤمن مانند مهره در دست و انگشتان خداست، زیر و روش میکنه هر گونه که بخواهید. اما دل مؤمن به هر گونه که زیر و رو بشه، روش به طرف خدا برمیگرده، تکون میخوره. آدمی غمگین میشه، محزون میشه، شادمان میشه، تو اجتماع میاد، تو انزوا میره، اما در هیچ جا رویش از طرف خدای تعالی دگرگون نمیشود، در این زیر و رو شدنها عوض نمیشود. جناب سعدی یه دو تا مثال در گلستان داره. یکی پرطمع پیش خوارزمشاه، شنیدم که شد بامدادی پگاه، چو دیدش به خدمت دوتا گشت راست، سپس روی بر خاک مالید و خواست. پسر گفتش ای بابک نامجوی، یکی مشکلت می بپرسم بگوی. نگفتی که قبله از راه حجاز؟ چرا کردی امروز از این سو نماز؟ صبح اول وقت صبح هم آفتاب نزده بود، رفت خدمت شاه، یه تعظیم کرد، یه سجده کرد. پسر تعجبش برد، گوش هم به من همیشه میگفت قبله ازی بره، نگفتی که قبله است راه حجاز؟ چرا کردی امروز از این سو نماز؟ مبر طاعت نفس شهوت پرست، که هر ساعتش قبله دیگر است. گاهی در برابر پول سجده میکنه، گاهی در برابر زن سجده میکنه، گاهی در برابر مقام و میز و پست سجده میکنه، و در نتیجه یک انسان منافق. حالا ممکن است واقعا برای خدا سجده ای باشه، اما این میدونید این هم شرک خفیه که نوعا تا انسان واقعا از این شرک بیرون بیاید بسیار بسیار مشکل است که ما برسیم واقعا به او توحید واقعی. قصه دیگری در گلستان داره که یک کسی دعوت کرده بودن هم برای افطار ما رمزون. عرض میکنم حالا میدونید معمولا رسم است در افطار که نماز جماعت نوعا علما در مساجد تند میخونن، خیلی ها بسن واقعا گرسنه است. ایشون نماز جماعت خیلی توی مجلس عرض میکنم طبیل خون، بعد که سفره رو انداختن عرض میکنم یه لقمه خور و پشت سرش عرض میکنم گفت دیگه مرا بس است، کافیست. حالا وقت آمد خونه گفت سفره رو بندازید. پسرش بهش میگه خواهش میکنم همینطور که افطار اعاده فرمودی نمازت هم اعاده بکن. بله که نه ای افطار و افطار بود و نه نماز و نماز بود. گاهی واقعا ببین ای هنرها نهاده بر کف دست، عیبها را نهفته زیر بغل. ترسمت پر نیاوری دستار، روز نمیدونم رستاخیز به سیم دغل. با این سکه تقلبید میترسم روز قیامت چیزی گیرت نیاد. یعنی نوع ما عرض کردم هنرها را نهادن بر کف دست و عیبها را نهادن زیر بغل است. اجعل بدنکه حیا، یک کاری بکن که بدنت همیشه زنده باشه. برای این سخن یک حدیثی از جناب امیرالمومنین است که انسان واقعا معنی هر حدیث بهتر میفهم. ان للجسم سته احوال، دقت بفرمود، برای جسم شش گونه حال است. از صحه و المرض، یا این بدن و مدن مریضی است یا یک بدن سالم است. بل حیات بل موت، یا این بدن و بدن زنده هست یا نه خیر او سنگ مرده شورخونه افتاده، بدن هست اما حیاتی ندارد. و نوم بل یقظه، یا این بدن او الان در خوابه یا این بدن او در بیداری است. پشترش می فرمان کذاله که روح، اینن برای روح هم همین گونه است. حالا دقت بفرمون، فحیاتها علمها، حیات روح اینه که انسان با معرفتی باشه، روح جاهلی نباشه. موتها جهلا، او کسی که واقعا از هیچ خبر نداره و سا خدا رو نمیشنسه، این روحش یه روح مرده است. حالا روح ایره در نظر بگیرید با روح یک انسان عاقل عارف دانشمندی که همه علوم در چنگشه و بیش از هر علمی با توحید خدای تعالی آشناست. مرضها شکها و صحتها یقینها، او کسی که واقعا شک داره، تو قیامت شک داره، تو خدا شک داره، تو ولایت شک داره، خیلی هستن واقعا هنوز واقعا براشون ثابت نشده، ای روحن بیماره. اما اگر واقعا یقین در وجودش باشه، روح و جانش کلن حیات داره. نومها غفلتها و یقظتها حفظها. حالا یه وقت هست که انسان واقعا به یاد خداست، کلن حیات داره، اما یه وقتی هست از یاد خدا غافل هست، روحش خوابه، حالا گناه نکرده اما حیات واقعی هم در یه حال نیست که تو حواست جای دیگه است. فرمایش جناب امیرالمومنین بود. ببینید حالا در مجموع باز برمیگرده به کلون یعمل علی شاکله، یعنی بدن ما، روح ما، جان ما، سخن ما، آنچه که از وجود انسان میتراود کلن برمیگرده به گونه باطن انسان، ظواهرش از ظاهر و عنوان و باطن. ای برادر تو همه اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. یعنی دقت بفرمود که یه وقتی هیچ اینجا نیست، خب ای هیچ، اما خدا اینجا هست. یعنی خیر فکر بدی الان اینجا هست، کلن من همی بدنو دارم اما آنچه که در باطن من هست گونه دیگریست، دوتاشم یه جو نشستم، حالا تا چی دارم می اندیشم، در کجا هستم؟ ای برادر تو همه اندیشهی، مابقی خود استخوان و ریشهی. حالا گر بود اندیشت گل گلشنی، ور نباشد همچو هیمه گلخنی. از همین جهت که قرآن می فرماد ازلفت و جنت للمتقین، بهش با جان پرهیزگار نزدیکه. چرا؟ الان یاد خداست، الان در قرب حضرت به هر پروردگار الان داره به سر میبره، الان تو جانش نسائم کوچه باغهای بهش الان به مشامش میرسه. از اون طرف میفرماد قرآن ول جهنم محیطتون بالکافرین، الان که نشسته جهنم به کافر احاطه داره. الان چرا؟ الان وجودش بخل، حسد، کینه است، دشمنی، الان داره نقشه میکشه برای یه فسادی، برای یه گناهی. خب الان جهنم تو ذاتش، او الان داره به یاد توحید خدای تعالی به سر میبره، الان بهش در وجوده ایست، الان جهنم در وجودی. حالا همه که در وجوده میتراود، بر زبانش میتراود، به دستش میاد، از دستش آزار میاد، پاش به طرف گناه میره، چشمش بد میبینه، و همین موجودی است که کلن دنیا رو تیره میبینه و اون موجود دیگری است که کلن دنیا رو روشن میبینه. از جهت چی؟ از جهت درونش. تا لذت اونس چشیدم هرگز تلخی در جهان نیافتم، اگر به سوراخ سوزنی شدم آن را گشاده تر از آسمان دیدم. فرمایش عبدالله قطب شیرازی. نه این چیه تو که اگه میگه ببرنم تو یه زندانی، هر کجا تو با منی من خوش دلم، گر بود در قعر چاهی منزلم. حالا آن کس که ایمان دارد خدا در جانش هست، قلب المؤمن عرش الله، قلب مؤمن تخت سلطنت خداست، عرشن تخت، یعنی خدا کجا نشسته؟ تو قلب این نشسته. مگه میشه او کسی که خدا تو قلبش هست مثل یه انسان عادی باشه؟ لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن، او ذاتی که نه در آسمان می گنجم نه در زمین می گنجم، تنها جایی که می گنجم قلب مؤمن است. قلب المؤمن عرش الرحمن. و این آدمو حالا سر تا پاش 50-60 کیلو بیشتر نیست، اما درونش از آسمان ها عظیمتر است. اینا عرض کردم نشان می دهد که کلن روح انسان مؤمن اصلا یک جای دیگری است که عکسش اونهایی که واقعا دور از خدا هستن. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اینا که واقعا دور از خدا هستن الان هیزم جهنم، یعنی نشان می دهد که چی؟ که جهنم از درون دل جاهل می روید و بهشت از درون دل عارف می روید. قود و حناس، آتیش گرونه جهنم خود مردم است. آتیش گرونه جهنم گناه است، کفر است، حسد است، کین است. حالا او وجودی که در وجودش این صفات وجود داره مثل باروتی است، مثل بنزین است که آتش جهنم از درونش می ترابد و بیرون می آید. حالا گلزار بهشت هم از ریشش در یاد خدا، در ذکر، در عبادت، در نماز شب، در خشوع، در خضوع. الروح و الراحه پر رضا و الیقین و الهم و الحزن فی شک و سخط. فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام، گشادگی، کیف، لذت و راحت در دو صفت است، یکی رضا، یکی یقین. واقعا به خدای خودم، به قیامت، به انا لله و انا الیه راجعون یقین داشته باشه و نسبت به آنچه که خدای تعالی برام مقدر فرموده راضی باشه. میفتی تو لذت، میفتی تو کیف، میفتی تو راحت. الروح و الراحه فی الرضا و الیقین و الهم و الحزن فی شک و سخط. غم و اندوه در عکس یقینه، در شک و در خشم. یعنی آدم عصبانی حالا ایمان راست درستی هم نداشته باشه، شب و روز تو رنجه، شب و روز تو همین دنیا واقعا بهشت او شروع میشه و تو همین دنیا جهنم یکی شروع میشه. او خدایی که عرض کردم از دیدگاه معرفت، اهل معرفت، از دیدگاه توحید عرفانی که واقعا نیست موجودی که خالق خودش در وجود معرفی نکنه، خدا هرگز پنهان نیست. تو همین دعای ابو حمزه که انشاءالله ماه رمضان مستفیض میشید ازش، انک لا تحتجب عن خلقک ولکن ان تحجبهم الاعمال دونک، تو از مخلوقت هرگز پنهان نیستی، پس چرا من تو رو نمبینم؟ برو نگاه عملت بکن. میان ما و تو اعمال ما حجاب است، و یعنی تو یا ظاهر و یا باطن. همون که باطن عالم است همون ظاهر عالم است. چرا پس من نمیبینم؟ برو خودت اصلاح کن. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت، گفتا نشان چه پرسی آن کوی بی نشان است. یکی از ذاتی که قابل نشان نیست ذات حضرت حق تعالی است. علتش چیه؟ این خداست، یعنی اینی آن نیست، به خدا نمیشه اشاره کرد. علتی چیه؟ علتی که فراگیر عالم هستی است. کجا رو میخوای اشاره بکنی؟ به هر چی اشاره کردید محدودش کرد، جز فرمایش امیر المؤمنین است. به ذات یکتایی که یه جا هست و باقی جهان نیست. مشهد کجا هست؟ مشهد اینجا شمال ایران است. بوشهر کجا است؟ جنوب ایران است. دریای خزر کجا است؟ شمال ایران است. بندر بوشهر کجا؟ یعنی اینجا که اشاره میکنید یعنی اینجا هست اونجا نیست، او یکی اونجا هست اینجا نیست. ذات خدای تعالی چجوری می نشان کن؟ سر تپوی وجودم اوست، سر تپوی عالم هستی اوست، هستی مطلق ذات اوست. به کجا اشاره کنم؟ کجا هست که تو نباشی؟ کجا هست که کدام شیء است که تو رو نشان نده؟ گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت؟ گفتا نشان چه پرسی؟ آن کوی بی نشان است. گفتم مرا غم تو بهتر ز شادمانی. گفتا که در ره ما غم نیز شادمان است. غم دوری خدا بویش نشاط میده، حزن عقب افتادگی کیف داره، قصه حزن بیپولی و درد و مشقت دنیا نیست. این بهش میگن حزن سبز عرفا، یه حزنو بالاترین لذت. غمی که در دل بنده عارف وجود داره از شادی که در دل بی خبران هست بسیار بسیار کیفش بیشتره. همونه که جناب بابا تار می غمم غم بیو غمخار دلم غم، غمم هم مونس و هم یار و هم دم، غمم نهله که متنها نشینم، مریضا بارک الله مرحبا غم. غمو بهترین مونس انسان است. گفتم مرا غم تو بهتر ز شادمانی. گفتا که در ره ما غم نیز شادمان است. گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم. گفتن که سوخت او را که این ناله و فغان است. گفتم که حاجتی هست. گفتا بخواه از ما. گفتم غمت بیفزا. گفتا که رایگان است، مفتکیه، بیا بهت میدم. طوبی لعبد جاهد الله نفسه و هوا. فرمایش منتسب به امام صادق مصباح الشریعه. خوش به حال آن بنده‌ای که مجاهده می کند در برابر نفسش و هوایش. و من هزم جند هوا ظفر برز الله. کسی که پیروز شد بر لشکر هوای نفسانیش، پیروز شده است در حقیقت به رضای حضرت پروردگار. و من جاوز عقله نفسه الاماره به سو بالجهد والاستکانت والخضوع على بساط خدمت الله فقط فاز فوزا عظیما. هر آن کس که عقلش بر نفس اماره پیروز شد، با کوشش و سعی و خضوع وارد شد بر بساط خدمت حضرت پروردگار و مسلم رسید به رستگاری عظیم. ولا حجاب اوحش و ازلم بین العبد و بین الله تعالی من النفس و الهوا. هیچ حجابی بین شما و خدا نیست. بدترین حجابی که بین انسان و خدای او هست نفس اماره و هوای نفس است. و لیس لقتلها فی قطعها سلاح و آلتو. میخوای بکشیش؟ میخوای این نفس اماره از بین ببری؟ اسلحه میخوام بهت بدم. اگه دقت بفرم اسلحه چی چیه؟ یک، افتقار الالله، گدائی در خونه خدا. او گدائی که نه، خدایا پول میخوام، زن میخوام، خونه میخوام، ماشین میخوام. گدائی که بدون هیچی ندارم، دستم از همه چی خالی. زیاد بنده عرض کردم اگه این نفسو اگه دست شماست حیات دارید، اگه این ضربان قلب که خوابید دومیش نیامد میتونی بیاریش؟ این ضربان قلب که دست من نیم، حالا پست دارم، مقام دارم، حرف میزنم، علم دارم، مدرک دانشگاهی دارم، اجتهاد و حوزوی دارم، خونه بزرگ دارم، همش من نمیگی من این من اومد مال خودته، حیاتو که دست خودت نیست. این بفهمم که گدای صرفم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. این شرط اولی مبارزه با نفس، الافتقار الی الله والخشوع، که همه خشوع هم زاده همه فقرود، تکبر زاده داراییه. وقتی انسان فهمیده هیچ چی نداره، حالا فرض بفرمون خدا رحمت کنه مرحوم جلال الدین آشتیانی، خب بزرگترین فیلسوف اسلامی بودی بزرگتر، خب یا آخر کاری که حالا خدا رحمتش کنه، یه کسی که واقعا معدن حکمت و عرفان بود، حالا آلزایمر گره، آلزایمر همه ی حافظه و همه ی معلومات شد صفر. تو تلویزیون چند شب پیش نشون میداد تو بیمارستان مال آلزایمریه، دیدید گرفتم یا شما چند تا بچه دارید؟ زنش پهلو شد میگو ما چند تا بچه داریم؟ زنو میگو و یکی گو اسم چی چیه؟ اسمش هم نمیدونست، یعنی کجا درد میکنه، خونتون کجا، هیچی نمیدونست. یعنی حالا این همین من معلومات که بگاه انسان بهش بنازه، اجتهاد دارم، تخصص دارم، دکترا دارم، با یه تغییری تو سلولوی مغزت میشه صفر. هیچی، حتی اسمت، حتی ازش پرسید اسمت چی چیه میگونم، یعنی کلن دست کیه؟ اینا رو انسان بفهمد که همه چیش از آن خداست، هر آنی هم که خدای تعالی اراده کرد میگیره، فقط میدونم که آخرش گیرنده خداست، میدانم که آخرش کل نفس ذائقه الموت، فقط از این سفری که رفتم سرمایه هایی که خدا بهم داد با این سرمایه ها چگونه تجارتی کرد. الافتقار الى الله والخشوع والجوع والزما في النهار والسحر بالليل، روزه و گرسنگی روز مخصوصا روزهای گرم تابستان و نماز شب، این چهار تو چی برای کشتن نفس اماره پیشنهاد فرمودند. حضرت موسی علیه السلام عرض کرد به درگاه خدای تعالی، حدیث در بهار جلد 70، قال یا رب اخدمونی اخبرنی ان آیت رضا که ان عبدک، خود واقعا بپرسید از خدا که خدای تو از من راضی هستی یا نیست، اکاش واقعا جوابمون میده. به عمری آرزومون ایه که بدونیم خدا از من راضی هست یا نیست. حضرت موسی از خدای تعالی سوال کرد که آیا دلم میخواد چی جوری بفهمه بنده که تو ازش راضی هست. فاوحى الله تعالی الی اذا رأیتنی احیی عبدی لطاعتی و اصرفه عن معصیتی فذلک آیت رضای، اگر میبینی خودت که مهیای عبودیت من هست، ای میبینی حالا صدای از اون که بلند شد میخوای پشت نماز بخون، به یاد من هستی و از گناه هیچ تصمیمی درت نیست، یعنی دقت بفرمون آهنگ خوبی ها تو جانم هست، نه الان حالا خوبی دارید میکنید تا، ولی قصد و رضای شما در خوبی هاست در عبادت، و اصلا هیچ وقت قصد گناه تو ذهنت نمیاد، این بهترین نشانه رضایت من از تو هست. حالا وقتی قصد نایمد کارو هم نمیاد، نه وقتی قصد خوب اومد صدای از اون که بلند شد من پامشم نماز میخونم، وقتی خدایی نکرده معصیتی در معرض دید من قرار گرفت روم بر میگردنم پشت میکنم به معصیت. خب این انسانو مسلم آهنگ خوبی ها داره و آهنگ دوری از بدی ها داره، فرماد این علامتیه که من از تو راضیم، ولو هیچ کاری نمیکنی، ولو نشستی هیچ کاری نمی کنی. زنون مصری که یکی از عرفاست میگه وقتی در سفر به صحرا پیاده میرفتم، او وقتا که میدونید نوعاً پیاده میرفت، جوانی دیدم شوری با او بود. گفتم از کجایی ای غریب، مثل اینکه بهش یه حرف بدی زدم، از کجایی ای غریب تنها داریم؟ گفت غریب آن بود که او را با خدا معانستی نیست. بانگ از من برآمد و بیهوش افتادم. گفت چه شد تو را؟ گفتم دارو با درد موافق افتاد. یعنی بسا واقعا این در سفری که می رفته تشویش داشت، نگرانی داشت. یعنی یه جوانی داره میره سری که ای جوان غریب تنها هستی، کجا داری میری؟ ای غریب، برو دنبالت غریب کیه؟ او کسی که به یاد خداست که قربت، یعنی یاد دارو با درد موافق بود. یعنی واقعا غم از دل من بود. در کتابی است عرض میکنم به نام عقلاء مجانین، یعنی با آنکه عاقل شماره یک هست، نوعی حضرات دیوانه میگفتند در تاریخ عرفام کم نیستن. اول همش جناب رسول الله گفتن دیوانه، که خدای تعالی بالداری حبیبش در آمد و فرمود ما انت به مجنون، دیوانه خودتی دون، او دیوانه نیست. حالا به خیلی از حضرات چنین گفتن. حالا این کتاب از کدام مجموعه شرح حال این حضرات هست. حالا یکی از این حضرات جناب عرض میکنم سمنون است. یکی از او پرسید چگونه به وصال دوست رسیدی؟ یعنی داستان جالب. گفت نرسیدم مگر پس از چند کار، نرسیدم مگر پس از هفت کار. هفت کار رو ببینیم چی بود. اولان که آن چه زنده بود میرانیدم و آن نفس من بود. از همه زنده گردنش کلوپتر ایره کشتم، زنده بود در راه خدای تعالی کشتم. دوم آن چه مرده بود زنده کردم و آن قلب من بود. او کسی که در کار زندگیش نفس حکومت میکنه مسلم قلبش مرده، او کسی که قلبش مرده مسلم نفسش در کار، او کسی که نفسش کشت قلبش زنده میشه. مرده رو زنده کردم، زنده رو مرده کرد. سوم آن چه غائب بود حاضر کردم و آن قیامت بود. یعنی ذکر قیامت باعث حیات دل میشه. فراموش نکنیم ذکر قیامت، ذکر مرگ از یاد نبری. این مرده بود در زیر من، فراموش شده بود ایره زنده شد. آن چه پیدا بود پنهان کردم و آن دنیا بود. همش دنیا رو نگاه میکنیم، ایشون میگه ایره پنهان کردم، او که پنهان بود حاضر کرد. پنج آنچه فانی بود باقی ساختم و آن آرزو و مراد من بود. ما هر چی میخوام چی فانی میخوام. یه پسری میخوام پسر ندارم، یه دختری میخوام دختر ندارم، یه دختری دارم دوماد ندارم دوماد میخوام، یه ملکی میخوام، یه ماشینی میخوام، یه مدرک تحصیلی میخوام، همش که پانیه. حالا اون چی که واقعا حقیقت داره و باقیست آخرته. یعنی ایدم بردم تو از فانی به باقی، یعنی اون چی که تو آرزوهای من بود همش دنیای فانی بود، اینا رو حذف کردم آخرت گذاشتم که جاودانی باشه. آنچه غائب بود حاضر کردم و آن قیامت بود. آنچه پیدا بود پنهان کردم و آن دنیا بود. آنچه فانی بود باقی ساختم و آن آرزو و مراد من. ششم آنچه باقی بود فانی ساختم و آن هوای من بود. هوای نفسم مرتب من آزار میداد، فانیش کردم. آنچه شما از آن وحشت دارید با آن انس گرفتم، با آن خلوت و تنهایی بود. نمیدیم. ما دلمون میگیم دلمون سر رفته، پوش بریم. آه شما پوش بریم کیش؟ این همه رفتن کیش؟ تو نمیری کیش تماشا بکنی؟ بعد از مردیم از خلوت، مردیم از تنهایی. برای چی؟ برای که انس داریم با خلق خدا، انس داریم با در و دیوار. طبعا عرض کردم اینه که مردم ازش وحشت دارن، من خلوتو رو در آغوش گرفتم. امام موسی بن جعفر وارد زندان که میشه سجده شکر میکنه، خدایا شکر میکنم که یه گوشه به هم دادی مزاحم نیست، میتونم به عبادت تو فرست. چجوری میخواد واقعا آدم ایدش ای باشه که حتی به زندان سپاس خدا رو بده؟ و بدان چه شما انس دارید وحشت گرفتم و آن آمیزش با مردم. همو گفت یک شب تا صبح در سجده بودم، سحرگاه از ملکوت این ندا شنیدم که هر کس از دنیا بیش از آن چه برای او سودمند است برگیرد، خداوند دو چشم دل او را کور می کند. برو دنبال دنیا به اندازه نیازت. من اصبح، حدیث نبوی است، من اصبح بل آخرتو همهو، کسی صبح کند از همون موقع که بلند میشه آخرت همش باشه. پشم به نمازم برسم، پشم به نماز شبم، پشم به قرآنم برسم، یعنی بدین ایده بلند شد. پشم صبح برم دنبال این چکو که امروز مثل که تاریخش امروزه، پشم برم دکونه رو باز کنم که مشتری ها بسا دیرشون میشه، سنا پول از کفم. من اصبح بل آخرتو همهو، استقنا به غیر مال، مستقلیش میکنم بدون که پول داشته باشه، یعنی بی نیازش. و استعنسو به غیر عهد، بدون کسی داشته باشه معنوسش میکنم. و عز به غیر العشیره، عزیزش میکنم بدون اینکه لشکر و خاندانی داشته باشه. فدای دوست نکردیم جان و دل صده، ز اختیار نرستیم زاب و گل صده، ز عشق حق نزدیم آتشی به جان نفسی، همیشه ز آتش دیویم مشتعل صده، به کام دوست نبودیم یک نفس صد آه، رسید دشمن آخر به کام دل صد حیف، که شیطان باشد. گذشت عمر و نکردیم از سر اخلاص، عبادتی که زند سر زنور دل صد حیف، به روز داوری از کرده های خود باشیم به نزد دوست، چه شرمنده و خجل صد حیف. وصلى الله على محمد وآله.